آدم زمینی، میثاق، امتحان و ایمان. ملائکه همانطور که خداوند آنها را فرمان داده بود، گلی را از زمین به آسمان بالا بردند. در آسمان اول از این گل صورت آدم علیه السلام خلق شد، سپس روح در آن دمیده شد و آدم یا نفسش در آسمان اول خلق گردید. سپس مشیت الهی بر آن تعلق گرفت که آدم را به زمین فرود آورد و او یا نفسش به زمین فرود آمد. حوا علیه السلام نیز به همین صورت بود. سپس نفس آدم علیه السلام در زمین به گردش و حرکت در آمد و اعمالی را که می بایست انجام دهد به جا آورد، از جمله ملاقات او با سنگ عهد یا همان حجر الاسود و حمل کردن آن، استغفار آدم و طواف او و حوا به دور خانه خدا. نفس وی بر همین حال ماند و در زمین گردش می کرد تا اینکه خداوند اراده فرمود که به جسم متصل شود و این جسم متولد شود تا حامل نفس اولین انسان بر روی این زمین گردد. در مورد حضرت حوا نیز به همین گونه رخ داد. روایت زیر نشان می دهد که آدم در ابتدا جسم مادی نداشته، بلکه فقط از یک جسم لطیف یا نفس برخوردار بوده و پس از نزول به زمین به جسم پیوسته است. امام صادق علیه السلام فرمود، هنگامی که آدم از بهشت هبوط کرد و غذا خورد، در شکمش سنگینی احساس کرد. به جبرئیل علیه السلام شکوه کرد، به او گفت، ای آدم به خلوت برو. وی نیز به خلوتی رفت و عدس نمود و سنگینی از وی خارج شد. سپس خداوند اراده فرمود که جسم آدم و حوا را با هم جمع گرداند و اولین خانواده انسانی شکل گیرد. تا این دو نخستین روستای زراعی را پدید آورند، زیرا خدا خواسته بود که آدم کشاورزی کند، حیوانات را اهلی و رام سازد، دام پروری کند. به این ترتیب با آدم مسیر انسانیت کشاورزی و دام پروری آغاز گردید. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که رسول خدا صلوات الله فرمود، هنگامی که خداوند عزوجل آدم علیه السلام را از بهشت هبوط داد، به وی فرمان داد تا با دستانش کشاورزی کند و پس از محروم گشتن از نعمتهای بهشت از دسترنج خود روزی بخورد. او 200 سال از حضرت بهشت فریاد می کشید و گریه می کرد. سپس به سجود پرداخت، سجده‌ای که 3 شبانه روز سر خود را بلند نکرد. گریه 200 ساله آدم زمانی بود که نفس او به فرمان خدا بر زمین نازل شد تا در زمین زندگی کند و پیش از آن بود که به جسم مادی بپیوندد و برای وی این وظیفه تعیین شده بود که پس از پیوستن به جسم مادی به کشاورزی بپردازد و حیوانات را اهلی کند و پرورش دهد. بکیر ابن اعین می گوید، از امام صادق علیه السلام پرسیدم، برای چه خداوند متعال حجر را در رکنی که فعلاً در آن است قرار داد، نه در ارکان دیگر؟ و برای چه بوسیده می شود؟ و برای چه از بهشت اخراج شد؟ و برای چه میثاق و عهد بندگان در آن قرار داده شده، نه در سایر ارکان؟ فدایت شوم از این علل مرا با خبر کنید که در اینها سرگردان و متحیرم. امام علیه السلام فرمودند، از مسئله بسیار مشکل و سختی پرسیدی و پیگیری نمودی، پس بدان و دلت را فارغ دار و گوش فراده تا انشاءالله تو را با خبر سازم. خداوند تبارک و تعالی حجر الاسود را که گوهری بود از بهشت بیرون آورد و نزد حضرت آدم علیه السلام قرار داد و در آن رکن قرار داده شد، زیرا میثاق و پیمان خلایق در آن بود. به این صورت که زمانی که ذریه بنی آدم را از صلب آنها خارج نمود، خداوند در همین مکان از آنها عهد و پیمان را اخذ نمود و در این مکان ایشان را رؤیت کرد و نیز از همین مکان پرنده بر حضرت قائم علیه السلام فرود می آید و اولین کسی که با قائم بیعت می کند آن پرنده است که به خدا سوگند همان جبرئیل علیه السلام می باشد. قائم علیه السلام به همین مقام تکیه می دهد، در حالی که آن مقام دلیل و حجتی است برای قائم و شاهدی است برای کسی که عهدش را در آن مکان وفا می کند و شاهدی است بر کسی که در آن مکان عهد و میثاقی را که خداوند عزوجل از بندگان گرفته است ادا می نماید. و اما بوسیدن و لمس کردنش به جهت تجدید عهد و میثاق است، تجدید پیمانی به جهت بازگردانیدنش به او، پیمانی که خداوند در عالم زر از آنها گرفته است. بنابراین در هر سال نزد حجر می آیند و آن عهد و پیمانی که از ایشان گرفته شده است را به او باز می گردانند. آیا توجه نمی کنی که وقتی به حجر می رسی می گویی امانتم را ادا کردم و میثاقم را تجدید نمودم تا برایم شهادت دهی که به عهدم وفا نمودم؟ به خدا سوگند غیر از شیعیان ما احدی آن عهد را ادا نمی کند و غیر از ایشان هیچ کس آن عهد و میثاق را نگه نداشته است. هرگاه شیعیان نزدش می آیند ایشان را می شناسد و تصدیقشان می کند و دیگران که به حضورش می رسند انکارشان کرده تکذیبشان می نماید. به این جهت که غیر از شما شیعیان کسی آن امانت و عهد را حفظ و نگهداری نکرده است و به خدا سوگند که به نفع شما و به ضرر دیگران شهادت می دهد. یعنی شهادت می دهد که شما به عهد وفا کردید و غیر از شما آن را نقض و انکار کردند و به آن کفر ورزیدند. در حالی که شهادت حجر در روز قیامت حجت بالغه و روشن خداوند بر آنان می باشد. در روز قیامت حجر می آید در حالی که زبانی گویا و دو چشم دارد و این همان صورت اولین اوست که تمام خلایق او را با آن صورت می شناسند و انکارش نمی کنند. برای هر کسی که به او وفا نماید و عهد و میثاقی که نزد اوست را با حفظ کردنش و ادای امانت به جا آورد شهادت می دهد و علیه هر کسی که آن را انکار نماید و عناد ورزد و با کفر و انکار میثاق را فراموش نماید شهادت می دهد. اما علت این که آن را از بهشت خارج نمود، آیا می دانی عصر حجر الاسود چیست؟ بکیر می گوید عرضه داشتم خیر. حضرت فرمودند حجر ملکی عظیم الشأن و از بزرگان ملائک بود و وقتی خداوند از ملائک میثاق را اخذ نمود، آن ملک اولین نفری از ملائک بود که به آن ایمان آورد و اقرار نمود. بنابراین خداوند او را بر جمیع مخلوقاتش امین قرار داد و میثاق خلایق را به رسم امانت در او قرار داد و از تمام مخلوقات اقرار گرفت که در هر سال نزد او اقرار به میثاق و عهدی که خداوند عزوجل از آنها گرفته است را تجدید نمایند. سپس خداوند او را هم نشین آدم علیه السلام در بهشت قرار داد، تا وی را متذکر میثاق مزبور نماید و نیز هر سال آدم علیه السلام نزد او به عهد و پیمان گرفته شده اقرار کند و آن را به این وسیله تجدید نماید. وقتی آدم علیه السلام عصیان نمود و از بهشت بیرون شد، خداوند متعال آن عهد و پیمانی که از او گرفته بود و همچنین برای فرزندش بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وصیش علیه السلام گرفته بود از یادش برد و او را سرگردان و حیران نمود. هنگامی که خداوند توبه آدم را پذیرفت، آن ملک را به صورت مروارید سفیدی از بهشت به سوی آدم فرو فرستاد. در حالی که او در سرزمین هند بود، هنگامی که نگاه آدم علیه السلام به او افتاد، با او انس گرفت. ولی بیش از این که گوهری گرانقدر است، شناختی نسبت به آن نداشت. خداوند عزوجل آن سنگ را به نطق آورد و گفت: ای آدم، آیا مرا می شناسی؟ گفت: خیر. سنگ گفت: البته که مرا می شناسی، منتها شیطان بر تو غالب شد و پروردگارت را از یاد برد. سپس به همان صورتی که در بهشت با آدم بود در آمد و به او گفت: کجا رفت آن عهد و میثاق؟ آدم به سوی او شتافت و میثاق به یادش آمد و گریست و برای سنگ خضوع و خشوع نمود و آن را بوسید و اقرار به عهد و میثاق را نزد او تجدید کرد. سپس خداوند او را به گوهری سفید و شفاف و نورانی و درخشنده تبدیل فرمود. آدم علیه السلام با عزت و احترام آن را بر دوش خود گرفت و هم نمود و هرگاه خسته می شد، جبرئیل علیه السلام آن را از آدم می گرفت و با خود هم می کرد و به همین منوال می رفتند تا به مکه رسیدند. آدم علیه السلام در مکه پیوسته با آن مأنوس بود و روز و شب میثاق و عهد را با اقرار برای او تجدید می نمود. سپس خداوند عزوجل وقتی کعبه را بنا نمود، سنگ را در آن مکان قرار داد، چرا که وقتی خداوند تبارک و تعالی از فرزندان آدم عهد و میثاق گرفت، در آن مکان اخذ نمود و در آن مکان آن ملک میثاق را در خود فرو برد. به همین علت خداوند حجر را در آن رکن قرار داد. سپس خداوند آدم را از جای بیت به طرف صفا و حوا را به جانب مروه راند و سنگ را در آن رکن قرار داد. وقتی آدم از صفا چشمش به حجر افتاد که در رکن نصب شده بود، الله اکبر و لا اله الا الله گفت و خدا را تمجید و تعظیم نبود. به همین علت سنت است که در هنگام روبرو شدن با رکن، با رکنی که حجر در آن است، از صفا تکبیر بگویند. خداوند عهد و میثاق را در او به بدیعه نهاد، نه در هیچ ملک دیگری، چرا که وقتی خداوند عزوجل بر ربوبیت خودش و بر پیامبری حضرت محمد صلی الله و بر وصایت امیرالمؤمنین علیه السلام پیمان گرفت، پشت ملائکه لرزید، در حالی که آن ملک اولین کسی بود که به اقرار شتاب نمود و در بین ایشان دوست دارتر از او نسبت به محمد و آل محمد علیه السلام وجود نداشت. از این رو خداوند او را از بین ایشان اختیار فرمود و میثاق را در او قرار داد. او روز قیامت می آید در حالی که زبانی گویا و چشم بینا دارد و برای هر کس که در آن مکان عهد خود را وفا کند و میثاقش را حفظ نماید، شهادت خواهد داد.